اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام و عرض ادب به حضور شما خانم ها آقایان شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. اینجا گفتگوی اقتصادی. این برنامه تقدیم به حضورتون میشه با تلاش جمعی همکارانم، سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، تهیه کننده محترم برنامه خانم دهنوی هماهنگی و صدا بردار محترممون آقای خاتونی و بنده ارادتمند علی مسعودی. امروز چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه 1401 و موضوعی که قراره به اون بپردازیم عوامل تاثیرگذار بر بازار ارز و چشم‌انداز آینده. 30,000 10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 27,86 10,35 شماره گویای رادیو گفتگو و از طریق 22,65 22,85 هم میتونید سوالات خودتون رو درباره موضوع برنامه با ما در میون بگذارید. اگر خواستید نظرتون رو درباره برنامه گفتگو اقتصادی بفرمایید، از طریق تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید با ما در ارتباط باشید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید، روی گوشیاتون نصب و از طریق اون به ما گوش بدید. وبگاه رادیو گفتگو هم radiogoftogo.ir.
قیمت نفت و قیمت جهانی فلز.
بورس تهران بعد از مدتی قرمز پوشیدن از روز گذشته.
امروز می‌خوایم به موضوع ادامه نابسامانی بازار نهادها بپردازیم و در این رابطه
بررسی موضوعات کلان اقتصادی، سیاست‌گذاری اقتصادی، بورس، مالیات، صنایع کوچک، خودرو، صادرات و واردات در گفتگوی اقتصادی.
با توجه به تجاربی که وجود داره، حضرت
علی که وجود داره، چرا به این شما در دستور کار قرار نمیگیره و
مداخله دولت ها توی فضای اقتصادی مخصوصا توی بلند مدت آسیب زننده است.
این چهار تا رو من عرض میکنم، بعد میریم
با حضور کارشناسان مختلف هر روز ساعت 14:30 از رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اقتصادی.
به گفتگوی اقتصادی خوش اومدید. خب خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی و ممنون از این که برنامه ما رو پیگیری میکنین. قرار هست بپردازیم به عوامل تاثیرگذار بر بازار ارز و چشم‌انداز آینده. خلاصش اینه که ببینیم قیمت ارز چجوری میشه، چه اتفاقاتی میفته، ارزهای معمول و مرسوم سر جای خودش، ارزهای دیگه هم به حال تحت تاثیر هست نیست، و این موارد رو با کارشناسان در برنامه و دوستانی هم به صورت تلفنی وقتی آمدن بیشتر در موردش صحبت بکنیم. یه نکته هم بگم که دیروز تولد رادیو گفتگو بود و این رو هم به همه رادیو گفتگویا و همه شما شنوندگان عزیز تبریک میگم. خب آقای سینا احدیان کارشناس اقتصادی مهمان ما هستن. آقای احدیان سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما آقای مقصودی عزیز و همه شنوندگان محترم عرض ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. و آقای حسن حسن خانی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد بین الملل و ارز هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای حسن خانی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، بعدم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم و همینطور مهمان ارجمند در خدمت.
خیلی متشکرم. آقای حسن خانی از خود شما شروع بکنید، موضوع احوال ارز چطوره، چطور می‌بینید؟ ببخشید من یه نکته رو همینجا بگم اول به شنوندگانمون، اونم اینه که ما امروز داریم در رابطه با ارز صحبت میکنیم، اما یکی از مواردی که کاملا به ارز مرتبطه اینه که وقتی ارز میره بالا کاهش اون بحث در واقع ارزش پول ملیمون هست، ولی امروز من زیاد به این موضوع اشاره نمیکنم. دلیلش اینه که توی جاهای دیگه در رابطه با این موضوع بیشتر صحبت میکنیم، اما این موضوع امروزمون اینه که واقعا ببینیم این ارز بالا رفتنش، پایین اومدنش یا تثبیتش، همه اینا چه اتفاقاتی در موردش میفته. ببخشید آقای حسن خانی، من گفتم اینو تکمیل کنم که شما راحت‌تر صحبت کنید.
خواهش میکنم، بزرگواری فرمودید. بله، همونطور که شما میفرمایید، بنده حالا یه جمله در حد دو جمله خدمتتون بگم. نرخ ارز در کشور ما عمدتاً یکی از علل اصلی تورمه، به دلیل اینکه یعنی در واقع به دلیل مختصات تجارت کشور ما 85% یا بیش از 85% واردات کالاهای واردات کشور ما مشتمل هست بر کالاهای اساسی یا نهادهای تولید، کالاهایی که در اقتصاد بهشون میگن کالای کم کشش. هر نوع افزایش قیمت هر دلیلی شامل این کالاها بشه، افزایش قیمت کاملا منتقل میشه به مصرف کننده نهایی و تورم ایجاد میکنه. به همین دلیل نرخ ارز اساسی ترین نرخ در اقتصاد کشور ما. خب اما اینکه آینده اقتصاد چه اتفاقی درش میفته امسال برای نرخ ارز
و به صورت مستقیم و غیر مستقیم اثر میذاره رو بقیه ما،
کاملا به صورت مستقیم مکانیزمش به دلیل واردات کالای اساسیه، با تأخیرش به دلیل افزایش هزینه تولیدی است که شامل نهادهای تولید وارداتی می شود. و البته سایر کالاهای حتی تولید داخل، تمام کالاهایی که با نهادهای داخلی تولید میشه مثل پسته، این کالاها هم بر اساس منطق شادو پرایس، منطق قیمت سایه، با وجود اینکه افزایش نرخ ارز باعث میشه که برابری قیمت کالاها در داخل و خارج از کشور در واقع تفاوت قیمت پیدا بکنه، در واقع اون کسی که پسته میکاره و سایر پسته هستش، خب طبیعتاً وقتی نرخ ارز افزایش پیدا میکنه در مبادی مرزی ما قیمت پسته به صورت ریالی افزایش قیمت پیدا میکنه، طبیعتاً هزینه فرصت باعث میشه که متمایل نباشه با همون قیمت سابق داخل کشور هم عرضه بکنه، و به همین دلیل حتی کالاهایی که هیچ نهاده خارجی هم نداشته باشن، وارداتی هم نداشته باشن،
بله،
با افزایش قیمت ارز قیمتشون افزایش پیدا میکنه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. آقای اهدیان حضرت عالی بفرمایید. موضوع حالا اون مسائلی که واقعا داره تأثیر مستقیم میذاره، از این زاویه اگر موافق باشین بریم جلو ببینیم که چه عواملی موثرن تو این حوزه.
بله، خدمت شما عرض کنم که در واقع به طور کلی اگر بخوایم عوامل موثر بر بازار ارز رو در نظر بگیریم، خب هر بازاری در واقع عرضه و تقاضا یکی از اصلی ترین مواردی هست که روی قیمت کالاهای اون بازار تأثیر میذاره. در بازار ارز هم به همین صورت هست. خدمت شما عرض کنم که در واقع اگر تقاضا زیاد بشه قیمت افزایش پیدا میکنه، به طور ساده بخوایم عرض بکنیم، و اگر متقابلا هم عرضه کم باشه باز هم قیمت افزایش پیدا میکنه. نکته بعدی که در بازار ارز ایران مؤثر هست، متغیرهای غیر اقتصادی هستند که در واقع پیشبینی نرخ رو متأثر میکنن. خب میتونیم یه بخشیش رو در واقع تحریم بدونیم و یه بخشیش هم به هر حال مدیریت داخلی در بعد کلان اقتصاد هست. و نکته دیگه ای که خیلی در کشور ما با توجه به تورم ساختاری که داریم و نرخ بالای تورم که در سالهای اخیر در واقع تجربه کردیم، انتظارات تورمی هست که این انتظارات تورمی در واقع وقتی تشدید میشه با عوامل مختلفی که حالا بیشتر راجبش صحبت میکنیم، این انتظارات تورمی باعث تحریک طرف تقاضا میشه و همونجوری که عرض کردم وقتی تقاضا افزایش پیدا بکنه نرخ ارز هم متاثر از اون میشه و بیشتر میشه. خدمت شما عرض کنم که خب ما اگر بخوام یه روند چند ماه گذشته رو مقایسه بکنیم، در واقع دولت 13 هم رو با دولت قبل، اتفاقاتی که از سال 96 و 7 به این طرف افتاد و نرخ ارز در واقع اون جهش های خیلی زیاد رو تجربه کرد، خب مواردی که روی همین متغیرهایی که عرض کردم خدمت شما که اثرگذار روی بازار ارز رو بررسی بکنیم، موارد بسیار خوبی هست، امیدوار کننده است. در واقع ما الان یکی از مسائلی که در کشور ما اثرگذار بسیار بر نرخ ارز، درآمدهای نفتی دولت. خب ما همون جوری که مستحضرید در 6 ماهه اول دولت 13 در سال گذشته و 2 ماهه اخیر، درآمدهای نفتی هم به دلیل میزان فروشی که داشتیم، خب به هر حال اتفاقات خوبی افتاده، تعامل خیلی خوب و سازنده‌ای با کشورهای حوزه اوراسیا و همسایگانمون داشتیم، کشورهای دوست و همسایه، و از طرفی هم قیمت نفت خب به دلیل بحران جنگ اوکراین افزایش پیدا کرده و درآمدهای نفتی ما هم به اون دلایلی که عرض کردم افزایش پیدا کرده، بنابراین یه چشم‌انداز خیلی خوبی رو به ما نشون میده. اگر این با همین فرمون دولت بتونه جلو بره و درآمدهای نفتی وصول بشه، اینم من عرض بکنم، خب ما سالهای گذشته به دلیل اختلاف نرخی که در بازار غیر رسمی بود و بازارهای رسمی که داریم حالا راجعش صحبت میکنیم، بله، و در واقع به دلیل سوء مدیریتی که در بعد کلان اقتصادی کشور در دولت قبل وجود داشت، درآمدهای ارزی به خوبی وصول نمی‌شد و وارد بازار رسمی نمی‌شد که بازیگران اصلی و واقعی از اون استفاده بکنن. اما ما شاهدیم که در سال گذشته که دولت 13 روی کار اومد، در واقع بیش از 85% از ارزهای صادراتی ما بازگشت پیدا کرد، خب تقریبا تو سال گذشته بی سابقه بود. و اخیرا هم اگر توجه بکنید، آقای رئیس جمهور دستور اکید دادند به تمام وزرا و تمام مسئولین، به ویژه در بخش شرکت‌های دولتی، که اگر ارزشون رو در سامانه مربوطه در واقع عرضه نکنن و نفروشن، به شدت با اونا برخورد بشه و مدیرانشون عزل بشه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم آقای حسن خانی. حالا این نکاتی هم که فرمودن آقای احدیان، به هر حال اینا مواردی که واقعا توی بستر بازار اقتصادی کشورمون شاهد این موضوع هستیم. یکی از مواردی که اشاره شد بحث تحریم‌ها، که تحت تأثیر قرار بده و جزو عوامل مؤثر باشه برای افزایش یا کاهش نرخ ارز، که حالا بحث افزایش بیشتر معمولا، عوامل دیگه مؤثر رو هم لطفاً حضرت عالی اشاره بهش بفرمایید.
ببینید
عوامل خارجی بیشتر رو میخوام از زاویه اون ور نگاه بکنیم بهش.
حالا من منظور شما رو از عوامل خارجی، اون چیزی که درک خودم هست رو عرض بکنم، اگر خوب کافی نبود باز راهنمایی میگیرم ازتون در مورد سوالی.
خواهش میکنم.
ببینید، برای اینکه نرخ ارز در کشور باثبات باشه، طبیعتاً باید تراز ارزی برای اون کشور برقرار باشه. یعنی چی؟ یعنی مصارف، در واقع منابع ارزی کشور ما، بله، باید کفاف مصارف ارزیمون رو بده.
درسته.
اگر شما تحریم رو جزء موارد مؤثر بر نرخ ارز میدونید، به این دلیله که منابع ارزی ما رو دوچار شوک ارزه میکنه. یعنی منابعی که شما قرار بوده صرف واردات بشه و بتونه تعادل ارزی و تراز ارزی شما رو برقرار بکنه، اینها از دسترس شما خارج میشه. تقاضا کاهش پیدا نمیکنه، اما عرضه کاهش پیدا میکنه. به همین دلیل قیمت ارز افزایش پیدا میکنه. حالا نکته من اینه، اگر ما فرض بفرمایید در کشورمون سالانه 50 میلیارد دلار نیاز به واردات داشته باشیم، این واردات به هر دلیلی نتونه با صادراتی که ما انجام میدیم پوشش داده بشه، یا اصل صادرات به اقتصاد رسمی ما برگشت داده نشود، باعثش تحریم باشه، یا اینکه صادر کننده ای که کالایی رو صادر میکنه اون ارز رو به چرخه اقتصاد رسمی بر نگردونه.
درسته.
این عامل مهمی است برای کاهش ارزش پول ملی. من یه نکته دیگه هم عرض بکنم در مورد
کاهش ارز.
ببینید ما الان در سال جاری،
یه اجازه به من میفرمایید آقای حسن خانی، آقای احمد نوایی لواسانی رئیس شورای عالی کانون صرافان هم به جمعمون اضافه شدن. آقای لواسانی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین مهمونای برنامه و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، خدمتتون خواهیم بود. آقای حسن خانی بفرمایید قربان. بنده
سلام از من خدمت مهمان ارجمندتون. ببینید، وزارت اقتصاد اخیراً عنوان کرده که برای واردات کالای اساسی امسال، با وجود اینکه پارسال روز 16 میلیارد دلار لازم بوده، امسال یه عددی شبیه 25-26 میلیارد دلار لازمه. از طرف دیگه وزارت جهاد کشاورزی هم عدد حدوداً 17 میلیارد دلار رو عنوان کرده. حالا اگر 3.5 میلیارد دلار هم دارو و تجهیزات پزشکی رو در نظر بگیریم 20 میلیارد.
بله.
بانک مرکزی عدد کمتری رو معتقده کمتر از 20 میلیارد دلار. من از زمینه، وقتی که ما حدود 20 حالا یا کمتر یا بیشتر میلیارد دلار ارز فقط برای کالای اساسی ما نیاز داریم، طبیعتاً برای واردات سایر کالاهامون باید یه کنترلی داشته باشیم. یعنی بی محابا اجازه ندیم که کالاهای بی رویه، کالاهای غیر ضرور وارد کشور بشه. واردات کالاهای مثل موبایل، مثل با استثناءات تجاری، مناطق آزاد، این وارداتی که حالا حسب اسمش کولبری یا تحلیلچی عنوان میشه، پوشاکی که میاد با برندهای مختلف، لوازمی که مثلا لوازم آرایشی که میاد، اگر ما مثل به تعبیر حالا اساتید مثل یه بچه پولدار رفتار بکنیم، مصرف بکنیم، طبیعتا به مشکل میکنیم تو شرایط تحریم.
درست.
اما اگر بتونیم جلوی جریان خروج سرمایه رو بگیریم در وهله اول، در وهله دوم تمام صادراتی که اتفاق میفته ارز اون صادرات رو به چرخه اقتصاد رسمی برگردونیم، و در وهله سوم جلوگیری بکنیم از واردات بیرویه، امکان کنترل نرخ ارز تو همین کانال حتی زیر 30 تومان یا حتی به پایین تر هم ممکنه با توجه به دسترسی‌های خوبی که به منابع ارزی به دست آوردن آقای اعدیان اشاره فرمودن، میتونیم شاهد کاهش در واقع نرخ ارز و حتی کاهش تورم هم باشیم. در غیر این صورت به نظرم میرسه که ما مدیریت خوبی رو نخواهیم توانست برای ارز رقم بزنیم و منشأ تمام تلاطمات اقتصادی کشور ما طی سالهای اخیر ارز بوده و اگر ما نتونیم این کار رو انجام بدیم این تلاطمات حفظ خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای لواسانی. این جمله آخر آقای حسن خانی که منشأ همه تلاطمات ارز بوده، خب این یه موضوعیه که توی بحث اقتصاد اینو دیگه فکر میکنم همه واقعا دارن درک میکنن، حتی اونایی که کار اقتصادی نمیکنن و فقط در سطح بازار میخوان 4 قلم جنس رو بخرن هم متوجه این موضوع هستن. شما هم نظرتون بفرمایید که واقعا عوامل مؤثر در این تغییرات نرخ ارز کجاست، ضمن اینی که با کمال احترام به همه صرافان و بانک ها و همه اونها که تو کار ارز دارن کار انجام میدن، اما یه موقعی هم میگن که آقا مثل جریان بحث، حالا من مثال میزنم، اونم نباید حالا مثالش اینجوری باشه، ولی حالا بذاریم من مثال از همین شما بزنم، همینجا هستین، که خود صرافا یه موقعی مؤثرن تو این موضوع، اما از زمانی که سامانه ها اومد یه ذره قانونمندتر شد، یه ذره اینم جلوش گرفته شد، یه ذره برامون توضیح بدین که واقعا تاثیرگذار هستند یا نیستند.
خیلی ممنون. حضور شما از شود که خب این مقوله پرصحبتیه و خیلی در این مورد حالا صحبت شده، کارشناسا، فعال اقتصادی، صاحب نظرها. خب ما یه تغییر نرخ ارز داریم، یه تعیین نرخ ارز داریم. اگر ابتدا به تعیین نرخ ارز صحبت کنیم که آقا تعیین نرخ چه فرمولی داره، اصلا به کشور ما هم ربطی نداره. به هر حال اقتصاددانا در خصوص تعیین نرخ یک نظریه‌ای دارن تقریبا، حالا ما از اون میگذاریم. ما تو کشور خودمون تعیین نرخ ارز چگونه است؟ نکته دیگه این که خب فعالین اقتصادی تو کشور ما چقدر غیر دولتی هستن و چقدر دولتی یا شبه دولتی هستن، یعنی اصحاب بازار چه کسانی هستن. ما به شاهد شاید تمام اقتصاددانامون، اقتصاد ما تقریبا نزدیک به 100% دولتیه. خب وقتی تو اقتصادی که حداقل 70-80-90% دولتی هست، یعنی هم عرضه و هم تقاضا اونجا باید بررسی بشود، بزرگترین عرضه کننده و بزرگترین تقاضا کننده ارز خود دولت و شرکت‌های دولتی و شبه دولتی هستن. خب تو این بازار نقش غیر دولتی ها چقدره؟ حالا اهم از تمام بازرگانان که صرافی ها هم بخشی از این بازرگان ها هستم، شغل صرافی خرید و فروش ارزه و نگهداری ارز موضوعی نیستش که صراف ها خیلی براش ارزش قائل بشن. چرا؟ اینکه اعتبار یه صراف به دادن خدمات خوب، پر تعداد، پر سرعت و دقیق هست. لذا صرافی ها معمولا برای اینکه مشتری های خودشون هم حفظ کنن، ارز رو میخرن و ارز رو میفروشن. و خیلی وقتا توی نوسانات ما شاهد بودیم که همکارای ما خودشون ارز ارزون رو فروختن و به ارز گرون رسیدن، ولی خودشون صاحب اون ارز نبودن، چون ممکنه یه رهگذر یه ارزی رو خریده رفته سال دیگه اومده از اون صرافه تشکرم میکنه، ولی اون که بیشتر سود کرده همون خریدار بوده. لذا ما تو تغییر نرخ ارز باید یه عوامل دیگه رو ببینیم. خب با توجه به این که ما الان در حال حاضر توی وضعیت جنگ اقتصادی هستیم، به شاهد همه عزیزانمون که تو این عرصه فعال هستن، خب تو زمان جنگ تصمیمات بر اساس منطق دیگه گرفته میشه. خیلی وقتا ما باید شاید خلاف مقررات عمل کنیم در زمان جنگ. الان ما توی جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم. الان که خدمتون عرض میکنم شاید سالهاست که این اتفاق افتاده. ما شاید از سالهای 81, 82, 84 مخصوصا به بعد ما این عرصه رو به صورت جدی داریم رصد میکنیم. خب بانک های ما که بازوان اقتصاد ما هستن اونا تو حوزه ارز تقریبا با حداقل ظرفیت دارن کار میکنن و این کارها با توجه به اینکه بیرون از بانک ها تو شبکه های کارگزاری صرافی ها و خارج از کشور که ما خیلی هم نمیتونیم به صورت شفاف اینا رو حتی توضیح و بیان کنیم. شاید انشالله یه روزی بشه که به زودی ها این تحریم ها تمام بشه ما بتونیم بگیم که چه اتفاقی افتاد و چه اتفاقی میخواست بیفته و نشد. لذا ما الان تو بازار خب بحث گرونی ارز میتواند تأثیر بذاره، اما خدا رو شکر ما کمبود نداریم. یعنی ما الان تو بهترین وضعیت کالایی هستیم، چه از اقلام خوراکی و مصرفیمون، چه از اقلام صنعتی، پزشکی و سایر موضوعاتی که نیاز بازار ما هست خدا رو شکر داره تامین میشه. منتها مشکلاتی که الان هست، شاید بگم این درد دل هست که من از طرف نماینده همکارام هستم میگم، ما بیشتر مشکلاتمون الان تحریم های داخلیه که به اقتصاد ما زده شده. بعضا به هر چقدر این گشایش ها ایجاد بشه که انشالله با درایتی که توی دولت مردان جدید ما داریم میبینیم انشالله بتونیم به سمتی بریم که اینا به حداقل برسه تا بتونیم بیشترین خدمات رو مردم بدیم.
خیلی متشکرم. من حالا اون جمله اول گفتم، فرمایش شما رو هم تکمیل بکنم که فارغ از این که به هر حال همه این بنگاه های اقتصادی تولید کنندگانمون به عنوان صف اول جنگ اقتصادی ازشون نام برده میشه همه جا، قسمت نقل و انتقال ارزم خیلی نکته مهمیه. یعنی اینجا من میخوام این رو بگم، همونطوری که جملاتی رو خود آقای در واقع لواسانی فرمودن و حالا تکمیل کردنش هم شاید هیچ وقت جایی نتونه آدم حرفش رو بزنه، همینجوری که خودشون هم اشاره کردن که با روش‌های مختلف این کارهای انتقالی و انجام دادن برای مواد و قطعات اولیه تولیدمون که نیاز داریم و مبحث صادرات، اون برگشت ارز، یکی از مواردی که واقعا بنگاه‌های اقتصادی ما، تولید کنندگان ما گرفتارش هستند در زمینه صادرات، برگشت اون مبالغه. و این برگشت همیشه با مواردی مواجه میشه که تو دوران تحریم یه دفعه مواجه میشدن با این که اصلا اون عرضه نتونسته بیاد و خب این تأثیر خودش رو هم روی بازار میذاشت. این یه نکته ایه که به هر حال حالا الان گشایش هایی شده، تغییراتی صورت میگیره، روش ها تغییر کرده و این اتفاقات هم اتفاقات خوبی است که حالا داره تو این قسمت میفته و اینجا باید از مجموعه در واقع صرافان تشکر کرد و تقدیر کرد از بابت اینی که بالاخره این کارا انجام میشه، چون دولتی ها هم نمیتونن این کارو بکنن، اینو حتما باید بخش خصوصی انجام بده. این خودش نکته خیلی مهمه. و شما رقبای دولتی دارین یا همکاران دولتی تو بخش صرافی؟ شما چه جوری بهش نگاه میکنید؟
الان ما تو حرفه صرافی، خب اگر فرصت باشه من
توضیح بدم. ببینید ما زیاد از موضوع خارج نشیم، ولی
دو دسته مشتری داریم الان ما مشتریایی داریم که پر تعداد و کم حجم هستن که اغلب هم تو مصارف غیر بازرگانیه، به هر حال مسافرت ها هست، بحث دانشجویی و از این قبیل هست. مقوله که الان تو حدود این 20 سال اخیر داره اتفاق میفته بحث بازرگانیه که شاید کم تعداد و پرحجم باشه. اینا تو تمام دنیا وظایف بانک ها هست. یعنی شما هیچ جای دنیا نمیبینید که یه تولید کننده ای که فرض بفرمایید بالای 100 میلیون دلار صادرات داره ولی بانکی نیستش که بتواند مبالغ صادراتی این تولید کننده رو دریافت کنه. لذا ما تو کشور خودمون مواجه هستیم با یک مدل جدیدی از صادر کننده. ما رقیبی تحت عنوان که مثلا بازار ما رو بخواد بگیره یا نه، ما اصلا کار ما بحث بازرگانی،
یه مدل جدیدی از نقل و انتقال پول برای صادر کننده و وارد کننده.
ما الان یعنی همین الان بازار ما شاید نیاز داره به کسایی که بتونن صرافی بکنن. صرافی یه شغل پر سود، پر ضرر، پر نوسان، پر ریسک. این که ما فقط بگیم پر سود هست، این یه نگاه واقعا غیر کارشناسیه. ما خیلی از فعالان اقتصادی ما تمایل دارن که صرافی بکنن، اما وارد عرصه که میشن میبینن که اینجا شما ببینید ما در خارج از کشور خب باید چگونه این پولا رو دریافت و پرداخت بکنی و چه حجمی هست. لذا ما رقیبی تحت عنوان رقبای دولتی من مشاهده نکردم. متاسفانه ما تو بحث قوانین و مقررات هست که اونم خیلی از این قوانین ما سرعت شاید بگم زیادی داره. ما لازم داریم قوانینی که دقت زیاد داشته باشه و سرعت کم. ما امروز داریم یه کاری انجام میدیم، فردا میبینیم میگن نه این کارو دیگه نکن، این کارو بکن. ما تو بحث خدماتی خودمون که با مردم سر و کار داریم اصلا بحث ما تحریمی نیست. یعنی امروز یه فعال اقتصادی میاد، خب بله مقوله‌ای داره،
بخشنامه های خلق و سایه ازش گذشت، درسته؟ یعنی یه زمانی بالاخره اوج این
ما منتظریم، ما کماکان منتظریم
که بگذره.
بله حتما گذشته، ولی اون چیزی که ما الان داریم لمس میکنیم، مثلا ما تو 15 تا کشور همسایه داریم، ما بارها گفتیم ما طرح آماده داریم، ما اگر اقتصادمون یا بحث صادراتمون رو این 15 تا کشور استوار کنیم، ما با این 15 تا کشور 15 تا جلسه، 15 تا دفتر بازرگانی، 15 تا سفیر فعالشون کنیم. ما امروز وزارت خارجه ما کجا به صرافا کمک کرده؟ یه نمونه چو بیاد بگه. در تمام دنیا 200 تا سفارتخونه داریم، حافظ منافع داریم، یک مورد بیاد وزارت خارجه گزارش بده. ما از حوزه دیپلماسی ما در خارج از کشور هیچ کمکی نمیخوایم. میگه ما خارج از کشور خودمون مسائل خودمون رو، چرا؟ چون یک بازرگان همیشه سعی میکنه بیشترین سود کمترین ضرر با رفتار بازرگانی وارد عرصه میشه، لذا ما اونجا انتظار کمک نداریم. اما در داخل کشور مثلا شما بفرمایید ما الان در غرب کشور 8 تا بازارچه مرزی فعال داریم، خب بانک مرکزی اونجا چیکار کرده برای صرافا؟ یا فرض بفرمایید وزارت اقتصاد تو حوزه مالیات بازارچه افسوده چه کمکی کرده به صرافا؟ امروز ما برای پرداخت ارزش افزوده از مشتری خودمون نمیتونیم بگیریم، ولی سازمان مالیاتی میگه نه باید بدیم. میگیم آقا کجای دنیا، کجای دنیا از ارز ارزش افزوده میگیرن؟ یه نمونه به ما بدید.
اینم یه نکته بحث، حالا اینو با آقای در واقع اهدیان اگه پیش ببریم، این نکته ای که بالاخره ما ارز رو به عنوان یه کالا بهش نگاه بکنیم یا نگاه نکنیم، این خودش هم یه نکته مهمی است. و حالا نکاتی رو که فرمودن آقای لواسانی، حضرت عالی هم اگر نظری دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت آقای لواسانی و شنوندگانی که الان به ما در واقع ملحق شدن. خدمت شما عرض کنم، من حالا حرفای آقای لواسانی رو در مجموع چون در حوزه خودشون هم هست تایید میکنم و موارد بسیار مهمی همونجور هم که تاکید کردن، اینها چیزایی نیست که به تحریم مربوط باشه. اما
یعنی ما آقای عدن ما داریم یه موارد رو با هم بررسی میکنیم. آقای لواسانی که فرمایشات که گفتن میاد به این سمت که خب ما تو این صحبتامون این نکات هم باید در نظر بگیریم، چون نکات مهمی است. یعنی بازیگران این عرصه هم اگر مشکلاتی داشته باشن این اضافه میشه به اون موضوع، و اینجاست که باید بپرسیم بانک مرکزی چی کار داره میکنه به این موضوع و چه کمکی داره میکنه.
بله البته من اجازه بدین که یه نکته ای رو اینجا حتما عرض بکنم، چون خیلی اشتباه میشه و آقای دکتر حسن خانی هم که مطالب خیلی خوبی رو عرض کردن، چون نرخ 30000 تومان رو در واقع مطرح کردن، من این رو حتما لازم میبینم که عرض بکنم. ما در واقع در کل دو بازار داریم در بازار ارز، یک بازار رسمی و یک بازار غیر رسمی، که متاسفانه شبکه‌های اجتماعی باز شدن که در واقع مرجع افکار عمومی به سمت نرخی که در بازار غیر رسمی کشف میشه به اون سمت گرایش پیدا بکنن، و این خیلی بده. علت اینه که خب بازار غیر رسمی در واقع بازیگرانش، آقای لواسانی نکته خیلی مهمی عرض کردن، باید بازیگران رو حتما ما در نظر بگیریم. خب بازیگرانش یا در واقع قاچاقچیان ارز هستند یا دلالان ارزی، و خب حجم زیادی هم نیست و در واقع اون منشأ اصلی برای وارداتی که آقای حسن خانی فرمودن هم نیست. ما دو تا بال مهم در بانک مرکزی داریم، در واقع دو سامانه به نام سامانه نیما و سامانه متشکل ارزی. خب همون جوری که میدونید نیما جاییه که وارد کنندگان و صادر کنندگان ارزهاشون رو اونجا با هم تبادل میکنن. در واقع شما هر نوع کالا و خدماتی که از خارج از کشور استفاده میکنید که آقای حسن خانی اشاره کردن، در سامانه و بازار نیما که نرخش الان حدود 25000 تومان هست
استفاده میشه و تأمین میشه. خب در این بازار ما نه تنها الان مشکلی نداریم، بلکه روزهای اخیر شاهد این بودیم که عرضه در این سامانه بیشتر از تقاضا شد، یعنی بیش از 85 میلیون دلار تو یک روز چند روز گذشته اوایل هفته عرضه داشتیم که کمتر از 35 میلیون دلار تقاضا براش وجود داشت. بنابراین بازار اصلی که ما باید در نظر بگیریم و کالاها و خدمات با اون وارد میشه و باید تأمین بشه اینجاست. یعنی شما اگر الان یک وارد کننده هستید که میخواد یک کالایی رو مورد استفاده برای کشور مثل کالاهای اساسی وارد بکنید، یا اگر کارخونه داری هستید که میخواد مواد اولیه یا ماشین‌آلات وارد بکنید، شما با نرخ 25 هزار تومان از بازار نیما در واقع این کار رو میکنید. بنابراین نرخ بازار غیر رسمی